و از طرف این اینو اختراعش رو هم تو داخل ثبت کرده بودیم چندین سال پیش، سال 2021 تو کل اتحادیه اروپا این اختراعش ثبت شده. یعنی یه محصولی هستش که نوآوری وجود داره درش و این میتونه جایگزین خیلی از کلسیم‌هایی بشه که اون عمل کرده لازم رو برای بدن ندارن. ما بیمار داشتیم مثلا با واکر را میرفته، یه ماه خورده بعد گذاشته کنار. این حوزه محصولات ما بود. خب اینو علاوه بر مکمل‌های خوراکی ما تو آدامس هم داریم می‌بینیم با یک از شرکت‌های خیلی خوب کشورمون که توی آدامس هم وارد میشه و افراد فکر کنن مثلا آدامس رو دارن می‌جوئن، هم دندوناشون سفید میشه، هم مازاد این ماده که داخل آدامس وجود داره وقتی داره بل میشه داره به استخوان سازیشون کمک میکنه. یعنی انقدر این فضای بکس داخل وجود داره میشود به این فضاها پرداخت. این الگو سازی مهم، من میخواستم فقط اینو معرفی کنم جوانها بدونن میشود تو داخل کار کرد، از پروژه حتی پروژه ارشد، پروژه کارشناسی و با راهنمایی هایی که میتونه بگیره. ببینید یکی از حالا نمیدونم تو سوالای این برنامه دقیقا این برنامه هست یا نه، ما بهش میرسیم یا نه، یکی از مشوقه اصلا ستاد نانو بوده، واقعا پشتیبانی کرده، حمایت کرده، ما هم از حمایت اونا استقبال کردیم و این انگیزه ایجاد شده، این امیده ایجاد شده، الان رسیدیم به همچین جایگاهی.
رویاهاش بلندتر از آسمونه، درونش پر از نور و آتشینه، نمیترسه از هیچ تاریکی، جوانیه که به پیشرفت میره. ای فردا بیا که امروز بیداری، به راه روشن عشق می‌سازی، به پیش رفت آینده درخشان، ما با دل جای اینجا می‌تازی.
پرده سوم. حالا که ایستاده بود نه بر قله اما بر سکویی که خودش ساخته بود، نگاهش به پشت سر پر از درس و تلاش بود. اما فقط به گذشته فکر نمی کرد، به آینده هم فکر می کرد، به جوانهایی که مثل دیروز او بودند. او تصمیم گرفت قصه اش را تعریف کند، نه برای خودنمایی بلکه برای انگیزه دادن. دانش آموزان را پرورش دهد برای کشور. او باور داشت که ایران به بچه هایش نیاز دارد، به دلهایی که برای بهتر شدن این خاک می تپند. برای همین سعی کرد بذر امید بکارد، به هر طریقی که بلد بود، در همایش ها، در جمع های کوچک، در دل نوجوانانی که هنوز نمی دانستند قرار است چه کسی باشند. و البته او باور داشت هیچ کس به اندازه خود ما نمیتواند ایران را بسازد. ما باید شروع کننده باشیم، حتی اگر راه سخت باشد.
از آز این که بخوام بگم آیا برای کشورم تاثیرگذار هستم، من به عقیده خودم اینه که قطعاً باید اینطور باشه. به نظر خودم که هستم و قطعاً باید اینطور باشه و به همین دلیله که من تو ایران موندم و این مسئول خیلی محکم و جدی دارم ادامه میدم. فرمولای جدیدتر، محصولات که بیشتر به درد مردم بخوره، محصولات که جلوی واردات رو بتونیم بگیریم، محصولات که دردهای مردم رو بتونه درمان کنه. من سال 93 از یکی از کشورهای اروپایی که شاید برای بعضی جذاب باشه پیشنهاد داشتم برم اونجا، به من پیشنهاد خانه خوب داده بودن، بهترین خونه، بهترین ماشین، اصلا دقیقا دارم، های کوالیتی هاوس، نمیدونم یه ماشین خوب بهت میدیم، بیمت میکنیم، خانوادتو بیار و حداقل من میگفتن 5000 پوند به تو حقوق میدیم، سال 93 و من نرفتم و یک بار حساب کردم دیدم من فقط در یک سال فروشم به اندازه کل این 10 سالی که نرفتم، به اندازه کلش، یعنی ضرب در عدد تقریبا 6-7، این 6-7 برابر این 6-7 تا 10 برابر این عدد من تو یک سال تونستم برای کشور ارزش آفرینی ایجاد بکنم، اندازه 10 سالی که میشد برای خودم کسب کنم. یعنی بنده اون 10 سال، فکر کنید 10 تو یک سال 10 برابر اون 10 سال. و این تأثیر باید باشه برای هر کدوم از افرادی که با انگیزه هستن، این انگیزه ها به اطرافیان منتقل بشه و افراد بعد از ما، جوانهای بعد از ما باید با انگیزه تر باشن، مؤثر تر باشن. من به شاگرده خودم اینو میگم که اگه شما مثل من بشید یعنی من خوب عمل نکردم، شما باید قطعا بهتر از من بشید. ببینید اگر بخوام راجع به ناامیدی و حالا اون افرادی که ناامید هستن، یه جوانی که ناامید هست نسبت به آینده، چشم اندازی رو نمیبینه، بخوام براش بگم اینی که حالا یک جمله نمیشه گفت، ولی بخوام توی یه حالا چند تا جمله بگم. اول اینکه واقعا با اون ناامیدیه روز به روز فقط وضع خودش بدتر میشه و خودش رو، حالا من بیشتر بچه های خودم میگم بیشتر را میدید به شیطون که بیاد روز به روز حالتون رو بدتر کنه. یعنی با ناامیدی اتفاقاتی نمیفته، که برعکسش با امیدوار بودن. امیدوار بودن نه به این که آقا مثلا بگیم که همین فردا یه اتفاق میفته، نه، من تو سخت‌ترین شرایط این مسیر رو طی کردم و افراد بزرگ تو دنیا، حالا نمیخوام بگم من بزرگم، ولی افراد بزرگ، آدمای بزرگ تو دنیا که الان اسمی ازشون مونده، اغلب زندگی نامه های اینا رو بخونیم، اینا اولش از زندگی های خوبی نداشتن، تو سختی زندگی میکردن و اینها با اون سختیه مثلا شدن مثلا مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ مثلا دنیا. بنابراین این چی بوده که اینا رو به اون تبدیل کرده؟ شما فکر کنید یه کسی تو شرط سخت داره زندگی میکنه، باید ناامید بشه دیگه، چیزی نداره، نه حامی مالی فکر کنید چی فلان، این امید است که یه دست محکمی با این برقرار میکنه، یه دست محکم اینو داره میکشه از این پایین پایین و اینو میبرتش بالا. و من به بچه ها میگم جمله که دارم بهشون میگم، میگم کوه امید باشید، کوه امید. قطعا پتانسیلای وجود داره درون شما، شما میتونید از این پتانسیلا استفاده بکنید و اصلا به کار نمیگیرید بعضی از این پتانسیلا رو، کافی باور داشته باشن. اگه بخوام بگم خدا کجای قصه منه، باید بگم تو همه جای قصه منه، یعنی از قبلش تا انتهاش، تا آینده هم من خیلی از این چیزایی که داره اتفاق میفته رو توفیق میبینم. من تا سال 93 مثلا 3-4 تا شاگرد داشتم، الان من 20 خورده شاگرد خوب دارم و اینا همش توفیقی که خدا داده بهم، یا تو مراحل سخت زندگیم واقعا خدا کمکم کرده، بعضا دعای پدر مادر بوده، اینا که میتونم به قطع بگم بوده که مؤثر بوده. من جایی کارم گیر کرده مثلا تماس میدم به مادرم میگم دعا کن برام و اون مشکل برطرف میشه. یک جمله یادگاری اگر بخوام برای برنامه شما بگم، میخوام با جوونا صحبت کنم و بگم که همون حرف که تکرار کردم، بگم کوه امید باشید و اجازه ندید سر سوزنی این امید شما رو هیچ کسی ازتون بگیره. و میگم اگر با این کوه امید بودن حرکت بکنید، به نظر خداوند قطعا به هدف میرسید.
همراهان عزیز برنامه نوبنیاد، امروز در کنار شما بودیم تا داستانی دیگه از مسیر زندگی کسانی رو بشنویم که با ایمان، ایثار و تلاش‌های بی‌وقفه‌شون در پی خلق دنیایی بهتر برای همه هستند. قصه‌ها و خاطراتی که با هم به اشتراک گذاشتیم نه تنها نشانی از گذشته هاست، بلکه درس‌هایی است که امروز و همیشه باید به خاطر بسپاریم. ما در اینجا می‌خوایم به شما یادآوری کنیم که هر کدام از ما می‌تونیم داستانی باشیم که تغییر میده، با رسالت‌های کوچک و بزرگ، با کاری که در مسیر درست قرار داره. اگر شما هم کسی رو می‌شناسید که داستانش شایسته شنیده شدن هست و در مسیر خیر قدم می‌گذاره، حتما از طریق شماره 30094 به ما پیام بدید. امضا نوبنیاد رادیو
پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه. شب آرامش، رادیو تهران.
FM 94 AM 1332.
پایان زمین را چه کسی می داند، چه کسی می داند. روز پایان زمین را چه کسی می داند، چه کسی میداند. یک نفر هست جز او آخرین قطره شکفتن نمیرسید، بر خاک مردش نفس آب خورده است. کفران مکن که در دل دریای رحمتی ماهی اگر جدا شود از آب مرده است، ماهی اگر جدا شود از آب مرده است. آب را گل نکنیم، خرج باطل نکنیم، گنج این معجزه را هی خوزا ال نکنیم. آب را گل نکنیم، خرج باطل نکنیم، گنج این معجزه را هی خوزا ال نکنیم. زمین از کجا رسید، این نامه را به مقصد خود آب برده است. گوهر چرا به قیمت دریا رسیده است، یک قطره در سکوت صدف آب خورده است. مکن که در دل دریای رحمتی ماهی اگر جدا شود از آب مرده است. کفران مکن که در دل دریای رحمتی ماهی اگر جدا شود از آب مرده است، ماهی اگر جدا شود از آب مرده است. آب را گل نکنیم، خرج باطل نکنیم، گنج این معجزه را هی فضائل نکنیم.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه این بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید. در این قسمت به دلایل نزاع افلاطون با هنر می‌پردازیم. دکتر امیر مازیار، استاد دانشگاه هنر تهران.
به نام خدا و با سلام به همه مخاطبان محترم این برنامه، مطابق صحبتی که با دوستان شد قرار بود که کلیتی در باب فلسفه و هنر و اهمیت اون در حوزه کلی فلسفه گفته بشه و من شایسته دونستم که از این منظر وارد این بحث بشم که اساساً بحث هنر در سیر اندیشه فلسفی چه جایگاهی داشته، چه برهای حساسی داشته و چرا اهمیت پیدا کرده و خصوصاً در شاید دو سه قرن اخیر اینقدر محل توجه بوده. طبعا ما در اینجا نمیتونیم همه سرفصل‌های مهم این بحث رو بهش اشاره کنیم. من چند سرفصل و لحظه مهم فلسفی رو شاید انتخاب کردم که در مورد اونها بحث کنم. نخستینش جایی که خود فلسفه و تفکر فلسفی آغاز میشه، یعنی نزد فیلسوفان بزرگ یونانی و به طور خاص نزد افلاطون و ارسطو، که به معنا میتونیم بگیم که اونجا جایی که اون فلسفه به اون معنایی که ما میشناسیم به طور کامل شکل گرفته. البته مدتی قبل از این، چند دهه پیش از این، جریان فلسفه، تفکر فلسفی با مکاتب پیش سقراطی آغاز شده بود، اما نزد افلاطون و ارسطو که به نحو جدی ما تفکر فلسفی رو به شکل نظامیافته، منسجم و مکتوب داریم. یه نکته خیلی مهم اینه که در همین لحظه‌ای که لحظه آغاز فلسفه است و لحظه تدوین منسجم اولین نظام فلسفی از شاید نزد افلاطون، بحث هنر یک جایگاه خیلی اساسی داره. البته وقتی به کلیت اندیشه افلاطون یا محاورات افلاطون نگاه کنیم، ظاهراً بحث هنر که البته خب نزد افلاطون بیشتر با شعر درباره اون صحبت میشه، حجم خیلی جدی از محاورات افلاطون رو در بر نمیگیره. در چند محاوره افلاطون که بحث شعر و شاعران محل توجه، به خصوص در رساله جمهوری که یکی از کتاب‌های رساله جمهوری به طور خاص، یعنی کتاب دهم جمهوری، شاید مبسوط‌ترین بحث افلاطون رو در مورد شعر در بر داره. اما وقتی که به خود مطلب توجه کنیم و به زمینه‌ای که در اون زمینه داره بحث افلاطون درباره شعر مطرح میشه، متوجه میشیم که در این لحظه مهم آغازین این بحث چه جایگاه مهمی در کلیت فلسفه افلاطون و بلکه در کلیت گفتار فلسفی داره. خب میدونیم که اونجا افلاطون یک حکم خیلی مشهوری در مورد شعر و شاعران میده و میگه که شاعران رو باید از مدینه اخراج کرد. اینا رو از مدینه باید بیرون کرد. و بحث خیلی زیادی هم نزد مفسران افلاطون در گرفته که چرا افلاطون نسبت به شاعران اینقدر نامهربان بوده و آیا این نامهربانی به کلیت شعر و به تعبیری به کلیت هنر مربوط بوده یا با نوعی از شعر و نوعی از هنر هست که افلاطون مخالفه و خود معنای این مخالفت دقیقاً چیه، چی نزد افلاطون اینجا مسئله شده و خب تفاسیر متعددی در این مورد مطرح شده. اما اون نکته‌ای که شاید جای توجه خیلی جدی داره اینه که نزاع فلسفه و شعر یا اون نزاع افلاطونی که ما توی کتاب جمهوری توی محاوره جمهوری میبینیم در واقع ادامه یک سنتیه که با شروع مکاتب پیثاغوراتی ما اثرش رو میبینیم. یعنی نزاع بین فیلسوفان و شاعران، نزاع بین فلسفه و شعر سرآغازش در خود متن افلاطون نیست. این نزاع از پیش هم وجود داشته و افلاطون بهش یک صورت شاید کاملتر و جدیتر و فلسفیتر داده. اگه خوب به این نزاع دقت کنیم اساسا متوجه میشیم که اینجا بحث مشروعیت شعر و مشروعیت فلسفه مطرحه. یعنی ما در جایی هستیم که گفتار فلسفی به عنوان گفتاری که میتونه ما رو به حقیقت برسونه محل توجه جدیه. این گروه فیلسوفانی که تازه در یونان پا گرفتن دارن سعی میکنن که این گفتار رو معرفی کنن و این گفتار مدرسه های رقیبی داره و یکی از مهمترین مدرسه های رقیب برای گفتار فلسفی گفتار شعریه. گفتار شعری که نسبش به هومر و هزیود میرسه و به طور گسترده‌ای در جهان یونانی حاکمه و به یه تعبیر دین جهان یونانی رو شکل میده. خب البته میدونیم که در عصر کلاسیک یونان دین به اون معنایی که ما امروز میشناسیم وجود نداشته، اما اگه ما به اون کردوکاری که در نسبت با شعر یا ادبیات شاعرانه و اشخاصی مانند هومر و هزیود انجام میگرفت دقت کنیم میبینیم که بحث خیلی فراتر از شعر به اون معنایی که ما میشناسیم. آیین‌های متعددی اونجا وجود داره در مورد شعر، اجراهای متعددی در مورد شعر وجود داره و شعر کاملا در مدینه فرمان رواست، تعیین کننده است. وقتی میخوان سراغ حقیقت رو بگیرن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان حتی از قانون صحبت کنن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان درباره اخلاقیات صحبت کنن به سراغ شاعران میرن. و مشکل افلاطون با شاعران و شعر اساساً اینه، میگه اینها کسایی هستن که ادعای حقیقت میکنن، ادعای تعلیم و تعلم میکنن توی یک سطوح بسیار گسترده‌ای، اما در واقع اینها توان این کار رو ندارن و اون حوزه‌ای و اون گفتاری یا اون گفتمانی که میتونه ما رو به حقیقت برسونه گفتار فلسفیه. امروزه که فلسفه کاملا شکل گرفته و مرسوم شده، علوم سر جای خودشون هستن، برای ما بازشناسی دقیق این دعوا و این نزاع کمی دشواره، اما باید حواسمون باشه که داریم در سرآغاز تاریخ تولد فلسفه صحبت میکنیم و در این سرآغاز فلسفه رقیبان بسیار مهمی داره و دعواهای مهمی بر سر اینکه چه کسی حق داره که این کرسی دانش رو یا کرسی حقیقت رو در دست بگیره وجود داره و افلاطون اینجا یک رقیب بسیار مهم رو شعر یا به معنای وسیع‌تر خودش هنر میدونه. خب میدونید که البته اصطلاح هنر هنوز در دوره افلاطون وجود نداشت. اصطلاح هنر اون معنایی که ما امروز استفاده میکنیم از قرن 18 متداول شده، اما افلاطون وقتی داره در مورد شعر صحبت میکنه اولا که شعر در نظر او چی دیست؟ شبیه تراژدی ها؟ نه، شعر به اون معنی که ما میفهمیم و در کنار اون از نقاشی، از موسیقی، از مجسمه سازی و از همه اینا صحبت میکنه که خب خیلی نزدیکه به اون مفهومی که ما امروزه از هنر داریم. افلاطون اونجا تمام قد در برابر شعر ایستاده تا حد و حدود شعر رو مشخص کنه و تا جایگاه شاعران رو در مدینه مشخص کنه و نشون بده که اون گفتاری که باید در جامعه حاکم باشه گفتار فلسفیه، که خب میدونید که اوج اینم تو اون تصویر پادشاه فیلسوف افلاطونه. یعنی این اهمیت جایگاه فلسفه به اونجا کشیده میشه که افلاطون میگه فیلسوفان باید مدینه رو اداره کنن و حکمت فلسفی یا فلسفه باید مدینه رو اداره کنه، حالا مطابق یک تفسیری که حسن در کتاب جمهوری ما ببینیم. و این سلطه فلسفه دقیقا در برابر سلطه هنره یا در برابر سلطه شعر، یعنی در این لحظه آغازین تولد فلسفه، فلسفه انگار یک تقابلی داره با هنر یا خودش رو در مقابل اندیشه هنری میبینه. یک بیان مشهور این تقابل همون بیانیه که ما به شکل نزاع لوگوس و میتوس میشناسیم، که بحث خیلی مشهوریه در تفکر یونانی که لوگوس داره متولد میشه. قبل از لوگوس تفکر رایج تفکر میتوس محوره، یعنی اسطوره‌ایه. وقتی داریم به تفکر اسطوره‌ای اشاره میکنیم دقیقاً داریم به کاروبار شاعران اشاره میکنیم، دقیقاً داریم به شعر اشاره میکنیم. پس در ذات بحث افلاطون در فلسفه هنرش یا در فلسفه شعرش یک بحث سیاسی خیلی مهم وجود داره، یعنی فلسفه هنر افلاطون گویی بخشی از فلسفه سیاست افلاطونه. البته افلاطون برای اینکه بحث خودشو باز کنه و به شکل خیلی جامع شعر رو نقد کنه، نقدهای متعددی بر شعر یا هنر وارد میکنه. اونجا میدونید که برای اولین بار شاید یک صورتبندی دقیقی از شعر، یک صورتبندی فلسفی از شعر و هنر به دست میده افلاطون و میگه که شعر، نقاشی، مجسمه سازی، اینا همه میمسیس هستن، محاکات هستن، تقلیدن، یعنی مجسم کردن امورن، شکل مادی و جسمانی بخشیدن به امورن، اصطلاحی که ما بعدن در واقع زیل ریپرزنتیشن توی فلسفه غربی میشناسیم، یعنی بحث بازنمایی. اونجا سعی میکنه که اول یک تحدید مفهومی، یک تعریف دقیقی از شعر و کاروبار شعر و هنر به دست بده زیر این مفهوم محاکات، و بعد نقدهای متعددی بر شعر وارد میکنه. نقد معرفت شناختی، یعنی میگه که آیا محاکات راه درستی برای رسیدن به حقیقت. نقد اخلاقی میکنه، میگه که آیا اون کارهای محاکاتی که این هنرمندان یا شاعران انجام میدن، خصوصا به صحنه‌های نمایش و کارهای بازیگران و نوع روایت اونها اشاره میکنه، آیا اینها تأثیر خوبی بر نفوس شهروندان میذارن؟ میتونن اینا الگوی کارهای اخلاقی درست بشن؟ نقد وجود شناختی میکنه، میگه آیا اون در واقع حیثیت وجودی هنر که گفتیم یک امر محاکاتی، اصلا ظرفیت انتقال حقیقت رو داره؟ مثلا وقتی شما یه تابلوی نقاشی میکشید، یک مجسمه درست میکنید، شعر میگید و مثلا توی شعر خدایان رو تصویر میکنید، اصلا شعر به عنوان گفتار محاکاتی ظرفیت سخن از خدایان رو داره؟ که خب میبینیم در همین آغاز بحث هنر نسبت‌های متعددی پیدا می‌کنه با بحث‌های خیلی جدی در کل فلسفه، با معرفت شناسی، با وجود شناسی، با فلسفه اخلاق و از همه مهمتر فلسفه سیاست. هنر در مدینه افلاطون یا شعر در مدینه افلاطونی یک امر دارای اتوریته، دارای سلطه، دارای ادعا بر حقیقت، دارای ادعا بر تعیین تکلیف اعمال و حتی قانون بود. اون تعبیر مشهوری که در یونانیان، نزد یونانیان وجود داشت که شاعران قانون گذارن، که خیلی تعبیر عجیبیه و میگم امروزه ما شاید با اون فاصله‌ای که گرفتیم از این دنیای کلاسیک یونانی خیلی برامون عجیب میاد. این چیزی بود که در اون آغاز تاریخ فلسفه برای افلاطون مهم بود و برای همین دعواش یا بحثش در مورد شعر یا شاعران یا هنر خیلی خیلی جدی بود. و از همینجاست که ببینیم در فلسفه غرب در همون آغازگاه یک نگاه جدی نسبت به هنر وجود داره، گرچه این نگاه جدی تا حدی سلبیه، یعنی نقد میخواد بکنه و میخواد اتفاقا مرزکشی کنه بین تفکر فلسفی و تفکر شعری، بین گفتار فلسفی و گفتار شعری، بین لوگوس و میتوس. میخواد مرز اینها رو از هم جدا کنه و بگه کاروبار حقیقت رو باید به دست اینها سپرد و اونها رو از قلمرو حقیقت باید تا جایی که میشه دور کرد، مگر اینکه اونها میگه متنبه بشن، حد خودشون رو بشناسن، بیان به خدمت اهل فلسفه و در جهت برخی از مقاصد تعلیمی بشه از هنر، شعر، موسیقی در مدینه استفاده کرد. یک محدوده خیلی تنگی رو اونجا برای شعر قائل میشه. البته میدونیم که ارسطو، دیگر بنیانگذار مهم فلسفه و شاگرد مهم افلاطون، ظاهراً در رساله فن شعر که باز یکی از اولین رساله‌های جدی که ما در حوزه فلسفه هنر به معنای امروزیش میتونیم بگیم که داریم، کمی حکم افلاطون رو تعدیل میکنه و میخواد همچنان نسبتهایی بین